أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که بعد از تجاوز از میقات شک بکنه که تلبیه گفته یا نه. ما گفتیم باید برگرده و تدارک کنه، چون که تجاوز به این است که وارد جزء مترتب بشیم. جزء مترتب بر تلبیه طواف است. قبل از دخول در طواف هنوز محل شرعی تلبیه نگذشت. سه وجه ما مطرح کردیم به عنوان ما یمکن و ان یقال، که بگیم قاعده تجاوز در تلبیه ولو قبل از طواف جاری میشه. وجه اول این بود که گفته میشد که آقا جواز تجاوز از میقات مشروط به تلبیه است، پس محل شرعی تلبیه به لحاظ توقف جواز تجاوز از میقات بر آن میشه گفت که قبل از تجاوز از میقات هست. اول تلبیه بگو بعد تجاوز از میقات بخور، ولی زا صدق میکنه تجاوز به این لحاظ. به نظر ما این بیان تمام نیست، برای این که تجاوز از شی یک معنای حقیقی داره، یک معنای مجازی داره. معنای حقیقیش تجاوز از خود عمل هست که ما عمل رو تمام کنیم و از اون عمل تجاوز کنیم، که میشه موارد قاعده فراق. در موارد قاعده تجاوز ما تجاوز از خود عمل مشکوک رو احراز نکردیم، شک که در اصل وجودش داریم. من اگر در حال قیام شک بکنم در سجدتین رکعت سابقه، تجاوز از سجدتین محرز نیست. تجاوز عن محله ما محرز. پس تجاوز از شی، تجاوز حقیقی به این است که از خود شی تجاوز کنیم. تجاوز حقیقی که در مورد قاعده تجاوز نیست، پس میشه تجاوز عنایی و مجازی، به عنایت تجاوز از محل شی. تجاوز از محل شی اطلاق که نداره که، گفته اذا خرجت من شیء، اذا کل شیء جاوزه. اون یک صدق مجازی است، ظهور اطلاقی نداره که تجاوز از محل، ولو محل عرفی مثلا، نه ولو محل به اون معنا که جواز اون عمل متأخر متوقف باشه بر اتیان این عمل سابق، مثل جواز تجاوز از میقات متوقف باشه بر تلبیه. نه، این معلوم نیست که نکته عنایت در صدق تجاوز از شی در موارد قاعده تجاوز باشه. قدر متعقن از نکته عنایت و مجاز اینه که تجاوز کنیم از محل شرعی اون شیء مشکوک. محل شرعی شیء مشکوک به این است که شارع گفته اون عمل را باید قبل از این عمل متأخر بیاورید. مثلا شما در مورد تکبیرت الاحرام که قاعده تجاوز جاری میکنید، در حالی که وارد قرائت شدید، چون شارع گفته تکبیرت الاحرام رو قبل از قرائت بگو، اگر شما وارد قرائت شدی شک کردی تنبیه گفتی یا نه، محل مقرر شرعی برای تلبیه گذشته، قابل تدارک هست، اما محل شرعی اولی، محل شرعی به حکم اولی گذشته. یعنی که شارع گفته اون کبر قبل القراءه، تا وارد قرائت شدی محل شرعی اولی برای تکبیر گذشت. اما در مثال تلبیه که شارع نگفته که محل شرعی تلبیه این است که قبل از تجاوز از میقات باشد. حالا اگر کسی تلبیه بگه از همون جا برگرده وطنش پشیمون بشه، تلبیهش باطله؟ نه، تجاوز از میقات نکنه، تلبیهش صحیحه و محرم شده، برگرده وطنش یبقا محرمن. در عمره مفرده اینجوره دیگه، احرام وصل العمره المفرده، از همون مسجد و شجره دعواش شد با مدیر کاروان، گفت من برمیگردم دیگه، نمیام مکه. مدیر کاروان هم میگه برگرد. این برگشت مدینه و خلاصه این محرم میمونه دیگه. شرط صحت تلبیه نیست که بعدش تجاوز از میقات بکن. خب جواز تجاوز از میقات مشروط به تلبیه، صحت تلبیه که مشروط نیست به اینکه بعد از تلبیه تجاوز از میقات بکنید. آقا صحت تلبیه محل شرعی ندارد. نخه شارع نگفته که لابد ان تکون تلبیتو، لابد ان یکون التلبیه به نحو یوجد و بعدها التجاوز عن المیقات و الا بطلت التلبیه. همچنین چیزی که نگفتی. بذارید با مثال روشنتر مثال بزن. کسی بذارید عرض میکنم، کسی نظر کرد به زنی به شهوته، بعد گفت خدایا ما عقد خوندیم قبل از این نظر یا اصلا عقد نخوندیم؟ محل شرعی عقد ازدواج که اصلا محل شرعی نداره عقد ازدواج. هر وقت عقد ازدواج ببندید با زنی طبق شرایط محل شرعی شه، هیچ وقت محل شرعی فوت نمیشه. بله شارع برای جواز نظر به شهوته شرط گذاشته که لابد ان یکون قبله عقد زواج، اما برای صحت عقد ازدواج که شرط نگذاشته که حتما بعدش نظر به شهوته بکنید، و الا اگه نظر به شهوته نکردید بعد از عقد، اون عقد باطل است. هم چجوری نگفتید؟ پس بعد از نظر به شهوت بزنی اگر شک کرد این شخص هل عقد تو علیها ام لا، میتونه بگه من از محل شرعی عقد ازدواج گذشتم. مگه عقد ازدواج محل شرعی داره؟ نه، محل شرعی نداره. هلیت نظر به شهوت متوقف بر عقد ازدواج معنیش اینه که عقد ازدواج محل شرعیش اینه که حتما باید اول عقد ازدواج بکنی و بعد نظر به شهوت بکنی. اگه بعد نظر به شهوت نکردی اون عقد ازدواجت باطل باشه، همچون چیزی که نیست. تلبیه محل شرعیش، تلبیه شرطش این است که در میقات باشد. بابا از میقات تلبیه، مکان تلبیه میقات است. مثل این که شما فرض کنید که مکان شرعی سلام در هنگام جلوس است. اگر کسی بعد از تشهد یک لحظه ایستاد، میگه نمیدونم سلام دادم ایستادم یا سلام ندادم، این تجاوز از محل شرعی تشهد نکرده که، چون این قیام جزء نماز نیست. این قیام اگه بعد از سلام باشه که جزء قیام، بعد از تشهد که جزء قیام تشهد رکعت چهارم رو میگم، بعد از تشهد رکعت چهارم آدم بالاخره نمازش تمام بشه برمیخیزه میره دنبال کارش، اون قیام که جزء نماز نیست که. حالا شما داخل در اون قیام شدی، نمیدونی قبلش سلام دادی یا نه، محل شرعی سلام نگذشته که، شارع نگفته که باید سلام تو قبل از این قیام باشه، نه باید سلام تو در حال جلوس باشه. حالا قیام کردی بیشین شرط سلام این است که در حال جلوس باشه، نه اینکه اون قیامی که کردی شرط شرعی تجاونی که قبل از اون قیام باشد. هم چیزی نه، شرط شرعی تجاونی همین که فعل میقات باشد. حالا اگر کسی بیاد وسط راه دو مرتبه برگرده میقات، شرط شرعی تلبی حاصله. شرط شرعی تلبی اینه که حتما در اون کون فعل میقات اول باشه که. حالا اگر کسی آمد چند کیلومتر این طرفتر یادش اومد تلبیه نگفته، برگشت تلبیه گفت، خب تلبیه رو در محل شرعیش آورده دیگه. تلبیه شرطش اینه فعل میقات باشه، مثل که سلام شرطش اینه در حال جلوس باشه. حالا اگر کسی برخاست یه لحظه بعد میگه سلام دادم و برخواستم یا سلام ندادم و برخواستم، قاعده تجاوز در سلام جاری نمیشه که، چون از محل شرعی سلام نگذشته. محل شرعی سلام این نیست که قبل از این قیام باشد، این قیام شرطشی داره. بله شرعاً تجاوز و سلام باید در حال جلوس باشد، خب این میتونه برگرده در حال جلوس سلام بده. پس این تلبیه شرط شرعیش این نیست که یلحقها التجاوز عن المیقات و الا تبطل التلبیه، همچون چیزی نیست. ولذا از اینجا معلوم میشه اون فرعی هم که در استفتاءات آی خویی هست که من شک فی طواف النساء بعد ما رجع الی بلاده و واقع اهله لا یعتنی به شکه، ما به نظرمون آی خویی هم تو حرفی نمیزن، چون مبنای آی خویی اینه که باید از محل شرعی مشکوک تجاوز کنی. طواف نسا که محل شرعی نداره. حالا اگر کسی طواف نسا کرد بعدش لم یا جامع اهل، طواف نساش باطله؟ طواف نسا محل شرعی نیست که قبل از جماع باشه، اصلا مجرد میماند، آش مجردن و سیموت و مجردن، و این طواف نساش باطله چون لم یلحق و الجماع. اینجور که نیست که، جواز جماع مشروط به طواف نساء. خب حالا بعد از جماع شک کرد طواف نساء کرده میاره، این از محل شرعی طواف نساء نگذشته. نه، حالا عرض میکنم محل، بذارید مثال بزنم. من هنا اتزه، که کسی که شک میکنه در اثناء نماز که آیا وضو گرفته بودم قبل از نماز یا نه. محل شرعی وضو نداشته، چون صحت وضو مشروط نیست به لوق نماز، صحت نماز مشروطه به سبق وضو، پس از محل شرعی وضو نگذشتم. در اثناء نماز هست شک میکنه نماز ظهر ما خونده بودم یا نه، محل شرعی نماز ظهر نگذشته، چون صحت نماز ظهر مشروط نیست که بعد از اون نماز عصر بخونی. کسی که نماز ظهر بخونه نماز عصر نخونه، نمازش صحیحه. صحت نماز عصر محل شرعی نداره، صحت نماز ظهر محل شرعی نداره. محل شرعیش این نیست که بعد از اون نماز عصر بخونی، میخوای بخون میخوای نخون، نماز ظهر صحیحه. شرط شرعی صحت نماز عصر اینه که قبل از اون نماز ظهر بخونی. پس از محل شرعی امتثال امر به نماز ظهر شما نگذشتی. بله، یک روایتی داریم در سرائر از کتاب حریز نقل میکنه که امام فرمود اگر در اثناء نماز عصر شک کردی که نماز ظهر خوندی یا نه، به شکت اعتنا نکن. ما سند این روایت رو تمام میدونیم، مستطرفات سرائر هست، سندش به نظر ما تمامه. چون ما میگیم همین که ابن ادریس گفت و فی کتاب حریز و استطرفته من کتاب حریز، اسناد جزمی داده که این کتابی که من از اون نقل حدیث میکنم کتاب حریزه و اصالت الحس هم در حق ابن ادریس جاری میشه، چون احتمال میدیم که طبق مقدمات حسیه گفته که این کتاب کتاب حریز است، مثلا مشهور بوده کتاب حریز، خطوط علما درش بوده که انسان هر انسان عرفی نگاه میکرده علم پیدا میکرده که این کتاب حریز. مثل اینکه شما میگید من نامه فلان آقا رو خودم با خطش دیدم، و احتمال حس در حق شما هست دیگه، نامه اگه نامهش کلینی بود احتمال حس نبود، اما نامه یکی از علمای نزدیک به عصر ما، خطش با مقدمات حسیه با قرائن حسیه میشه تشخیص داد دیگه، این بگی خط فلانی، میگن آقا خودت بودی اونجا مینوشت، نه لازم نیست من اونجا باشم بنویسه. عرفاً قریب به حسه که من بگم این خط فلان آقاست. خب خط مراجع و یه سریشون که ما مرتبط بودیم یا هستیم ما میشناسیم، خب وقتی ببینیم میدونیم، علم پیدا میکنیم این خط فلان آقاست. این میشه مقدمات حسیه، لازم نیست خودم اونجا باشم. کتاب حریزم زمان ابن ادریس اینا جزو کتب معروفه شاید بوده یا کتبی بوده خطوط علما بر در او بوده، هر کی نما میکرده علم پیدا میکرده این کتاب حریزه. از احتمال این مطلب عرفیز و لذا اندلوغلا به نظر ما شهادت ابن ادریس که و مستطرفت او من کتاب حریز این حجته وفاقا لسید زنجانی، و لذا ما قبول داریم ابن ادریس مستطرفاتش معمولا معتبره، اگر در یک کتابی که دچار اشتباه شده بقیه مؤلفش رو اشتباه کرده. عبان کتاب و عبان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام اونجا اشتباه کرده، اون عبان ابن تغلب نیست، اون یه عبانیست که بعد از امام کاظم علیه السلام بوده، ممکنه عبان بجلی باشه پسر خواهر صفوان ابن یحیی. حالا ولی جاهای دیگه که احتمال حس میدیم، احتمال عدم خطا میدیم، حجته. ولی ما این روایت رو قبول داریم، اما با قطع نظر از این روایت با وقد دخل ها اینون، روایت اینجور قریب به این مضمون است، با قطع نظر از این روایت بله قاعده تجاوز در نماز ظهر ما جاری نمیدونیم. علال قاعده ما نحن فی از مسئله نماز ظهر است بدتره، چون در اونجا صحت نماز عصر مشروط بود به نماز ظهر، منتها میگفتیم کافی نیست برای تجاوز از محل شرعی نماز ظهر، شرط است که صحت نماز ظهر مشروط باشه که بعد از اون نماز عصر بخوانیم، و همچون شرطی نیست. صحت نماز ظهر مشروط نیست که بعدش نماز عصر بخونیم. ما اینجور اشکال کردیم، ولی بر فرض اشکال ما وارد نباشه و بگید این حرفا عرفی نیست، همین که صحت نماز عصر مشروط است به سبق نماز ظهر، من وارد نماز عصر که بشم شک بکنم که نماز ظهر قبلا خوندم یا نه، عرف میگه از محل نماز ظهر گذشتی، بر فرض اینو بگید. اما مالهنوی که صحت و فساد مطرح نیست در عمل لاحق، تجاوز از میقات که صحیح و فاسد نداره، حلال و حرام داره، نظر به شهوتن در مثاله که شک میکنه بعد از نظر به شهوتن بزنی که هل عقدت علیه ام لا، اون صحیح و فاسد نداره، اون حلال و حرام داره. حلیت نظر به شهوتن مشروط است به اینکه قبلش عقد شرعی بکنیم با اون زن، این قطعا کافی نیست برای اینکه بگید قاعده تجاوز در اون عقد جاری میشه. خرجت از محل عقد، بابا عقد محل نداره، اینجا هم تلبیه محل نداره، یعنی محلش این نیست که قبل از این تجاوز از میقات باشه. شما تا وارد طواف نشی نمیتونی ادعای تجاوز از محل شرعیه تلبیه کنی. بله، صحت تلبیه مشروط به لحوق طواف، چون عمل مرکبه، عمل مرکب ارتباطی است، صحت جزء سابق مشروط است به لحوق جزء لاحق و بالعکس. این دیگه مورد صحیح زراره است دیگه، یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، در روایت تطبیق شده، شک فی سجدتین وقد قام، امام یمس قال یمزی، در سجدتین شک میکنه بعد از دخول در قیام، امام فرمود اعتنا نکنه به شکش، چون صحت سجدتین رکعت سابقه مشروط است به این که در رکعت لاحقه قیام بکنی دیگه، ولی نمازت باطل میشه با اخلال به این نماز. نه، بین تلبیه تا طواف هیچ جزء مستحبی نیست، ولی اگر جزء مستحب بود طبق بعض مبانی دخول در جزء مستحب کافی بود برای صدق تجاوز، مثل مبنای آی سیستانی، ولی بین طواف و تلبیه هیچ جزء مستحبی ما نداری. دخول در حرم، غسل دخول در حرم مستحب بعد از تلبیه باشه؟ حالا اگر کسی قبل از تلبیه غسل بکنه این غسلش باطله؟ اونم غسل دخول حرم جز اجزای مستحبه حج که نیست، یک عمل مستقل نیست، هیچ ربطی نداره به حج. اون دیگه هر سبت رو به ربطی به صدق تجاوز برفض باشه، جزهای مستحب مربوطه به این عمل حجه. هر سبب خدمتتون که نه، ایشون میگن که بعد از گذر از میقات خودشو در حال تلبیه گفتن دید، داشت از خواب بیدار شد گفت لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، بعد یهو گفت که حالا ما اینو گفتیم، اما تلبیه در میقاتو گفتیم نگفتیم، شک کرد. بله، این بعید نیست، این دخول در جزء مستحب اکثار تلبیه دائرش اینه که بعد از تلبیه واجبه مستحب هست، اما باید اینم اثبات کنیم که اینها به عنوان جزء مستحب به حجن یا یک عمل مستحب بیان مستقل. این خیلی واضح نیست که اینها جزء مستحب به حج هستن، نه اکثار تلبیه معلومه جزء مستحب حج باشه. این که جزء مستحب به حج باشه خیلی واضح نیست. بله محرم، محرم مستحب است تا وارد مکه نشده تلبیه، تا مثلا تلبیه بگه. بله ممکنه محرم، نه معلومی جزء مستحب به حج باشه، مثل محرم یه محرماتی رو باید ترک کنه. اگه اینجور باشه پس این محرم، این آقا هم میگه تا میخواست یه موشو بکنه، یه لحظه گفت نه نکنم من محرمم. تا اینو گفت بعد گفت راستی محرمم، تلبیه گفتم یا نه؟ خب بگیم آقا ترک کرد نطف شعرش را، پس ما اینو بگیم استحباب اکثار تلبیه ممکنه یک مستحب و مستقلی باشه برای محرم، مثل اینکه حرام است بر محرم یه محرماتی. حالا برفرض شما بگید نه این حرفا خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که اکثار تلبیه مستحب است بعد از تلبیه واجبه و این مستحب هم جزء مستحب به حجه. خب بله وارد اون بحث میشیم که هل یکفی الدخول فی الجزء المستحب فی صدق تجاوز عن الجزء الواجب کما لو دخل فی القنوت و شک فی القراءه. ما به این زودی که از عقب نشینی نمی کنیم از سنگرمون، ما خودمون معتقدیم که چون قدر متیقن از صدق از جریان قاعده تجاوز از محل مقرر شرعیه اون عمل مشکوک است، شارع در صحت قرائت شرط نکردی که بعدش قنوت بگید. قرائت باشه بعدش قنوت نباشه قرائت باطله، نه جز مستحب دیگه. کی میگه از محل شرعیه این قرائت من گذشتم؟ محل شرعی قرائت این است که بعد قبل از قنوت باشد. حالا اگر من قنوت به جان آوردم اون قرائت من در محل شرعی خودش واقع نشده است. اگر من بعد از قنوت آمدم قرائت رو انجام دادم بعد رفتم به رکوع، اون قرائت من باطله؟ محل شرعی قرائت این نیست که بعد از آن قنوت بخوانیم. خرج نگفتم دخل تفی غیرهی مشکل دارد، یه وقت من میگفتم دخل تفی غیرهی مشکل دارد، شما میفرمید دخل تفی غیره دیگه، دخل تو فی القنوت. من میگم خرجت من شیئن اذا خرجت من شیئن فدخلت فی غیره فشکوت لیس بشی، کل شیئن جاوزه و قد دخل فی غیره فلیمزه. جاوزه تجاوز از شی، خروج از شی صدقش مشکل داره. چرا؟ و الا عمل مرکب ارتباطی باطل میشه با اخلال به یک جزء. حالا اجازه بدید ببینید صحت تلبیه به عنوان جزء حج یا جزء عمره مشروط به اینه که سایر اجزا آورده بشه، ولی این عمل اگه کسی بمیرد ولی طواف به جا نیاورده قبل از فوتش فقط تلبیه گفته، این عمرش صحیحه؟ نه. حجش صحیحه؟ نه. حالا یه آثار وضعی مشهور قائل شدن که من لبا فقط احرم ولو لم یأت بالاعمال المتأخره، اون حالا مشهور گفتن به عنوان حکم وضعی، اما این که عمرش فاسده در این حالی که میگن این عمره فاسده سبب بقا احرامه، مشهور اینجور میگن، اما عمره فاسده است، یعنی اون تلبیه چون بعدش طواف نیامد اون صحت اون تلبیه به لحاظ صحت عمره و حج محل اشکال و من خواهد بود. بله ممکنه اون یه اثر وضعی مشهور براش قائل بشن، برای قدر متعقل از این که تجاوز از تلبیه حاصل میکنه اینی که وارد جزئی بشیم که مترتب بر اوست، یعنی عمل مرکب ارتباطی. بحث ما او که از مسلماته، تو اون که مناقشه نیست. بابا شک باید بعد از تجاوز از او به دخول در غیر مترتب باشه. بابا از محل شرعی تلبیه نگذشتم هنوز. محل شرعی تلبیه این است که قبل از طواف باشد. هنوز طواف رو نیاوردم. یعنی من میتونم تلبیه رو بعد از طواف بگم؟ نه آخه میتونم تلبیه رو بعد از طواف بگم، اون تلبیه صحیحه؟ اجازه بدید ما فعلا داریم جواب این اشکال آقایونو میدیم، شما برمیگردید به بحثای گذشته. آقایون یک مطلبی فرمودن، مطلب قابل تأملی بود که آقا اکثار تلبیه جزء مستحبه. وقتی اکثار تلبیه میکرد شک کرد که هل اتیتو به تلبیت الواجبت فی المیقات ام لا. اینجا خب مثل اینکه در حال قنوت شک میکنه هل قرأتو فی الصلات ام لا، حرف ظاهرا موجهی به نظر میرسه. ولی نه نه ها دیگه، چون نمیخوایم حق کشی بشه، درسته ما میخوایم این اشکال رو جواب بدیم ولی فرمای شما وارد نیست. که ایشون میگه خب اکثار تلبیه کی میگه مستحب برای همچون شخصی؟ اکثار تلبیه برای شخصی مستحبه که تلبیه واجبه رو گفته. مراد از دخول در جزء مترتب اون جزئی است که علا تقدیر اتیان به این مشکوک اون جزء مترتب است و صحیح واقع می شود. و الا در حال قرائت شک میکنه تکبیرت الاحرام گفته یا نه. قرائت بر کسی واجب است که تکبیرت الاحرام گفته باشه. ولی همین رو امام فرمود دخول در غیر. چرا؟ برای اینکه علا تقدیر تحقق تکبیرت الاحرام این قرائت جزء مترتب است. همین مقدار کافی است در صدر قاعده تجاوز. و الا مورد روایت قاعده تجاوز خراب میشه. اینجا هم علا تقدیر اون مشکوک، تحقق مشکوک که تلبیه واجب است، اکثار تلبیه جزء مستحب است فی محله. منتها مناقشه ما یکی مناقشه ایست که گفتیم اول کلام است که اکثار تلبیه به عنوان جزء مستحب به حج باشد. شاید یستحب للمحرم کما یحرم للمحرم افعالون، یحرم للمحرم اخذ الشعر، رکوب السیارت مثقفه، کذالک یستحب له اکثار التلبیه. جزء مستحب حج و عمره معلوم نیست باشه. حالا اینو ممکنه بگید خلاف ظاهره، ولی اون مطلب دوم اشکال مبنایی است که ما البته خلافاً لای سیستانی که ایشون کافی میدونه دخول در جزء مستحب را، برای جریان قاعده تجاوز ما به نظرمون کافی نمیاد، چون محل شرعی اون جزء واجب مشروط به این نیست که بعد از آن این جزء مستحب را بگیم. شرعاً صحت قرائت مشروط نیست که بعدش قنوت بگیم، قنوت نگیم نماز صحیح. صحت تلبیه مشروط به این نیست که بعدش اکثار تلبیه بکنیم. خب پس این وجه اول تمام نشد. محل گذشته، لفظ محل که تو روایت نیومده که. در ذهن هم از این مطلب رو حضرت امام هم دارن که تو روایت که نیومده که مضی محل، تا بگیم اطلاق داره شامل هر محلی میشه. بابا روایت میگه که خرجت من شیء، این استعمال مجازیه. ما چه میدونیم نکته مجازیه؟ قدر متحقن باید بگیریم. قدر متقن از عنایت و مجاز در خروج من الشیء، خروج از محل مقرر شرعی است برای این مشکوک. کی میگه محل مقرر قرائت اینه که بعد از آن قنوت بخوانی؟ نه، محل مقرر بعد از همین قنوت هم قرائت حمد و سوره بخون، برو برو کو محل شرعی شو. محل شرعی قرائت اینه که قبل از قنوت بخوانی. شما اگر قنوت به جا آوردی بعدش قرائت کردی، قرائتت که مشکل نداره که، ولو قرائت رو تمام کنی سریع برو برو کن. بازم گفتی تجاوز کرد از من، تو روایت ندارین تجاوز از من، تو روایت داریم خرجت من شیئن جاوزته. کی قدر متعقن اینه که تجاوز از محل شرعی است، تو ظهور که نداره که، در معنای حقیقی، معنای مجازی که نکتهش معلوم نیست، قدر متعقنش خروج از محل شرعی است. قدر متعقن میگیریم، قدر متعقن خروج از محل شرعی است. بله بله، جای قرائت رو نگفتن قبل از قنوت. قنوت مستحب است بعد از قرائت، ترکم بکنی قنوت را اون قرائتت مشکل نداره که، قرائت شرطش نیست که یلحق و حل قنوت. خب گفتم بر فرض، بله نه بابا، محل مقرر شرعی به حکم اولی، مثل قیام در روایت میگه شک فی سجود بعدم آقام، بگو حجم قیام میکنه میاد تدارک میکنه سجدتین را. خب بابا شارع گفته سجدتین باید قبل از قیام باشه، سجدتین باید قبل از قیام باشه، پس محل شرعی سجدتین قبل از قیامه به حکم اولی. والله اگه اشتباه کنه قیام میکنه بعد بفهمه سجدتین رو نیاورده، خب بله اون که حجم قیام میکنه، اون حکم ثانوی است. محل مقرر شرعی به حکم اولی گذشته، وقتی داخل در قیام میشی شک میکنی در سجدتین. بابا مورد روایت اینه، ما باید این روایت باید قاعده تجاوز رو استفاده کنیم. کی میگه بعد از آقا اون قنوت عمدی قبل از قرائت اون امر نداره، اون مشکل قنوته نه مشکل قرائت. بابا من از محل شرعی قرائت باید گذشتهش باشم. کی گفته محل شرعی داره قرائت؟ محل شرعی قرائت قبل از رکوعه، اما در سجدتین محل شرعی سجدتین در رکعت مثلا اول قبل از قیام لرکعت ثانیه است، چون جزء مترتبه. اشاره گفته اسجد ثم قم، ظاهرش اینه که اینا به همین نحو ترتیب داره دیگه. خب پس این نکته اول تمام نشد. میگم اگر خیلی مناقشه بکنید ما مثلا طبق مبانی، حالا اکثار در تربیه رو جزء مستحب حج بدونین، آقای سیستانی باید بپذیره که بعد از اکثار، بعد از شروع در اکثار تربیه اگر شک کرد در تربیه واجبه در میقات قاعده تجاوز جاری کنه، ولی ما اینو قبول نداریم. اما قبل از اکثار تربیه که هیچ کس قبول نباید بکنه، چون محل شرعی تربیه قبل از تجاوز از میقات نیست، حلیت تجاوز از میقات مشروط به تلبیه در میقاته. چه ربطی داره بیشه به سبب مثال حلیت نظر به شهوته که مشروط به سبق عقد ازدواج. بعد از نظر به شهوته بگه از محل شرعی عقد ازدواج با این خانم ما رد شدیم. کجا رد شدیم؟ محل شرعی داره بگه، و این ایستگاه قطاره که رد بشی. عقد ازدواج هر وقت خواستی، عقد ازدواج محل داره. بستگی داره که ظهورش، مثلا شارع گفته نماز ظهر قبل از نماز عصر است، ولی قرینه داریم که نماز ظهر که قبل از نماز عصر است یعنی نماز عصر بعد از نماز ظهر است. قرینش چیه؟ قرینش اینه اگر کسی نماز ظهر بخونه نماز عصر نخونه عمدن، نماز ظهرش باطل نیست که. پس شرط نماز ظهر این نیست که قبل از نماز عصر باشه، ولی روایت میگه حاضهی قبل حاضهی، اما این بیان عرفی است برای که بخواد بگه صلات العصر بعد صلات ظهر. صلات عصر مشروط به بعدیت، اینی که بعد از نماز ظهر، نماز عصر، نماز عصر مشروط به اینی که بعد از نماز ظهر باشه، اما نماز ظهر مشروط نیست که قبل از نماز عصر باشه. حالا اصلا نماز عصر نخونم، نماز ظهرم باطل نمیشه که. خب میگم برفرض شما تو این مثالای ما مناقشه کنی، گفتم یه فارقی هم در مقام است و اینه که مقام تقسیم نمیشه تجاوز از میقات به صحیح و فاسد، حلال و حرام، نه صحیح و فاسد، مثل نظر به شهوتن میشه که اگر قبل از عقد باشه حرام، بعد از عقد باشه حلال. بعد از نظر به شهوتن شک میکنه که آیا عقد بستم قبل از آن یا نه. بعیده کسی توهم کنه که اینجا مجرای قاعده تجاوز در این عقد ازدواجه. پس این نکته اول تمام نشد. اما نکته دوم، نکته دوم میگفت دخول در مقدمات نسبت به جزء لاحق. همین که داریم تجاوز میکنی از میقات، گام به گام نزدیک مکه میشی، اینا مقدمات طواف دیگه. آی سیستانی دخول در مقدمات جزء لاحق رو قبول داره که صدق تجاوز میکنه. به نظر ما این عرفی نیست، همون اشکال پیش میاد که محل شرعی تلبیه اینه که بعد از آن طواف به جا بیاری. محل شرعی تلبیه نیست که بعد از آن قدم به قدم به سمت مکه بروی، همچون شرط شرعی شاره نداره، مقدمه عقلیه است. شرط تلبیه اینه که بعدش طواف به جا بیاری. شاره نگفته بعدش گام به گام به سمت مکه بروی و بعد طواف به جا بیاوری، همچون شرطی شاره نکرده. بله یک روایتی داریم، حالا عرض میکنم یه روایتی داریم راجب رجلون شک کفر رکوع وقد احوا الى السجود. امام فرمود که بلا قد رکع. بعضی ها گفتن احوا الى السجود یعنی مقدمه سجود، هویه الى السجود، در حال خم شدن به سجود شک میکنه رکوع کرده یا نه. امام در دخول در مقدمات سجود هم که فرسود قاعده تجاوز در رکوع را جاری کرد. برفض این درست باشه، خب حکم تعبدی است. در صحیحه عبدالرحمن در یه فقره دیگرش در حال نهوض الی القیام، نه در بعد از قیام، در حال نهوض الی القیام میگه شک کف سجدتین بعد ما نهض. امام میفرماد فلیس شد، برخلاف فرموده در حال نهوض الی القیام اگر شک کرد در سجدتین تدارک بکنه سجدتین. اون به این در، اونم دخول در مقدمات غیره دیگه. امام ولی فرمود اعتنا بکن. علاوه بر این که هوی، ما احتمال میده احوا الى سجود یعنی به سجده افتاد، به احوا الى سجود یعنی به سجده افتاد، به سجده افتاد یعنی سجده. ولذا هیچ ظهوری در حکم تعبدی برخلاف قاعده ندارد. آی سیستانی که در همون نهوض للقیام هم میگه اعتنا به شکش نکند، حالا چجوری روایت صحیحه داره میگه یست شد، نمیدونم حالا ایشون روایت رو معارض میگیره، ضعیف و سند میگیره، ما نمیفهمیم. بالاخره ما به نظرمون حکم علل قاعده این هست که با دخول در مقدمات جزء لاحق قاعده تجاوز جاری نمیشه و من هنا اتضح اون نکته سوم، تجاوز از محل عادی. محل عادی تلبیه قبل تجاوز عن المیقاته، خب باشه. محل عادی تطهیرم قبل از خروج از بیت الخلا بلا تشبیه. این معنیش نیست که بعد از خروج از بیت الخلا قاعده تجاوز جاری میشه در شک در تطهیر. محل عادی نماز طلبام اول وقته، طلبای سابق هر سبقه شک میکنه در بعد از اول وقت نماز خوندم یا نه، این تجاوز از محل عادی فایده نداره. تجاوز باید از محل شرعی باشه. والحمدلله رب العالمین.